أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در روایاتی بود که در باب تزویج عبد بدون اذن مولاش آمده بود و در یه تعلیلی مثلا شبه تعلیلی در ذیلش بود، مثل روایت زراره که روز خونده شد. سألتو عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده انشاء اجاز و انشاء فرق بینهما. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عيينه وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازه السيد له. فقال ابو جعفر عليه السلام انه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز. این تعبیر زید که فرموده است انه لم يعص الله، عبد ازدواج کرده بدون اذن سیدش، امام میفرماید اگر اجازه داد بعد سید این عقدشون صحیحه. سائل میگه این علمای فقهای اهل عامه دارن میگن این با اجازه هم صحیح نمیشه، چون اصل نکاحش بدون اذن سیدش فاسد بوده و نکاح فاسد با اجازه لاحقه صحیح نمیشه. عقد فاسد با اجازه لاحقه صحیح نمیشه. و لا تحل اجازت سید الله، امام میفرماید نه اینا اشتباه میکنن. بعد این کبرا رو بیان میکنه، انه لم یعص الله، این عبد معصیت خدا رو نکرده، انما عصا سیده، امر و مثلا منع و نهی سیدش عصیان کرده، عصیان مالکش رو کرده، مولای خودش رو کرده، نه عصیان خدا، شریعت را عصیان نکرده، خدا را عصیان نکرده، بلکه چون نکاح جایز بوده فی نفسه شرعا، بدون اذن سیدش انجام داده، سیدش را عصیان کرده. اگر اجازه بده سید دیگه عصیان هم رفع میشه و هو له جایز. گفته شده پس از این صدر این ذیل که گفته انه لم یعص الله استفاده میشه که اگر عصیان میکرد خدا را و اون معامله منهیان عن بود، محرم بود، فعلش عصیانی بود، این عصیان موجب بطلان میشد همونجوری که اونا گفتن. در حقیقت نکته عدم بطلان را و نکته صحت را به اجازه عدم وجود معصیت شرع قرار داد امام، و اینکه اگر معصیت میشد این معامله که این عقدی را که انجام داده، عقد نکاح، معصیت شارع بود، بله فاسد بود، دیگه اجازه هم فایده نداشت. پس این دلالت داره بر این که عصیان شارع، معامله عصیانی که شارع تحریم کرده، نهی کرده، نهی تحریمی از او که عصیان میشه، این موجب فسادشه. و از این روایات، این روایات و چند تا روایات دیگه که شبیه اینه، ما بیایم استفاده کنیم که نهی شرعی، حرمت شرعی معامله که سبب عصیان شدن اون معامله است، اگر انجام بگیره این موجب فساده. این حاصل استدلالی که به این روایت خواسته بشه شده بر قول اینکه نهی در نهی مولوی و تحریمی در باب معاملات هم موجب فساده. این هم میشه دلیل شرعی بر این ملازمه، مثلا خود شارع گفته موجب فساده. این استدلال هم استدلال درستی نیست و اساسا اینجور استدلال به این قبیل ادله شرعی در این مسئله ملازمات و استلزامات عقلی هم درست نیست خیلی. خب گفته شده که این استدلال وقتی درسته که مقصود از این لم یعص الله عصا سیده، این عصیانی که در این کلام امام وارد شده، اگر حمله بر عصیان تکلیفی بشه، بله این استدلال مثلا یه وجهی داره، ولی مقصود از این عصیان در اینجا لم یعص الله انما عصا سیده، عصیان وضعی است نه عصیان تکلیفی. کلن در باب معاملات تعبیر به عصیان یا تعبیر به حرمت، تعبیر به جواز، لا جواز، یجوزو، لا یجوزو به معانی وضعیه زیاد اطلاق میشه. مثلا گفته میشه السبیه اذا بلغت 10 سنین یا 13 در اون روایت چیه معتبره کیه، اذا بلغ 15 جاز امره و الا لم یجوز امره، لا یجوز امره. این لا یجوز و جواز، جواز وضعی است، نه اینکه حرامه. حرمت تکلیفی نداره معاملات سبی. جاز امره لا یجوز امره. حتی همین جا فاذا اجاز فهو له جائز، این جائزی که اینجا آمده به معنای مباح نیست، جواز تکلیفی نیست، جواز وضعیه، یعنی نافذ میشه امرش، صحیح میشه، اثر بار میشه برش. کلمه تحریم هم همینجوری در باب معاملات حرمت به معنای حرمت وضعی خیلی استعمال میشه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چی یحلل؟ این حرمت حلیت تکلیفی اونجا در اون نه، یحلل یحرم ظاهرش این خود کلام، یحلل یحرم این حرمت وضعی است. همین تصرف یعنی مال باقی مونه مال دیگری، یعنی معامله انجام نمیگیره، باطل میشه. یحرم الکلام یعنی یبطل المعامله، باطل میشه. وقتی باطل شد خب قهرن تصرف در مال غیر بدون اذن او حرامه. اونی که نمیخواد بگه اون یحرم را. حرمت، جواز، لا جواز کثیراً در باب معاملات به این معنا استعمال میشه، وارد میشه. اینجا هم همین جوره. در این روایت هم انما اساس اسیان هم همینه. اسیان هم مثل کلمه حرمته. و قرائنی بر این هست که این وقتی میگه انه لم یعص الله انما عصا سیده، مقصود عصیان و از عصی. یعنی چه؟ یعنی این فعلی رو که این انجام داده، این عبد، که عبارت از نکاهه، از نظر شرعی مشروع نکاه، نکاه عبد مشروعه. عبدی با کنیزی میخواد ازدواج کنه، نکاهشون مشروعه شرعا، حرمتی درش نیست. از مشروعیت تعبیر میشه به جواز، از عدم مشروعیت که همون عدم صحت وضعی حکمی است تعبیر میشه به عدم جواز، تعبیر میشه به حرمت، تعبیر میشه به معصیت که لازمه همون حرمت یا مرادف با حرمت با یه معنا قریبه به حرمت. چیزی که نامشروعه میگن عصاهو، اگه انجام بده عصیان کرده، چیزی غیر مشروع را انجام داده. این همین مخواد بگه، مخواد بگه اینجا کاری که این آقا انجام داده که عبارت از این عبد انجام داده که نکاح بدون اذن سیدش بوده، از نظر خود نکاح بودن، فعل حرامی رو انجام نداده، فعل نامشروعی رو، حرام وضعی انجام نداده. این مثل نکاح در عده نیست که باطله، یا نکاح شغار نیست که باطله، یا نکاح زوجه مثلا خامسه نیست که باطله، مشروع نیست. لم یعص الله و اینما عصا، یعنی خلاف شرع، خلاف مشروعیت شرعی انجام نداده، حرام وضعی را انجام نداده، معصیت وضعی نکرده. هم معصیت هم مثل حرمت وضعی و تکلیفی بشه، معصیت وضعی نکرده، چیزی که در نظر شارع مشروع نیست، اینه نیامده میخواد انجام بده او را مشروع کنه، این کار نکرده، چون اون مشروع بوده شرعا. اینما عصا سیده، سیدشون باز اذن ازش میگرفت، اذن نگرفته بود، عصیان کرده سیدش را، یعنی عدم مشروعیت از ناحیه امر رضای سید و اذن سید نبوده در کار، که اذن داد، اجازه داد، بعد از او از این جهت مشروعیت حاصل میشه و اول او جایز. باز جواز وضعی در اثر اذن سید و اذن لاحق به اجازه لاحقه به فعل سابق که حق او بوده حاصل میشه، بنابر کشف درست میشه. در باب اجازه خوندید، حالا یا کشف حقیقی یا کشف حکمی درست میشه. این مشروعیتی که نامشروعیتش از جهت عدم اذن سید بوده، با اذن سید این نامشروعیت مبدل میشه به مشروعیت. پس عصیان کرده سیدش را، این عصیان هم که با اجازه رفع میشه، این عصیان وضعی که مربوط به سید بوده با اجازه سید رفع میشه و میشه فعلش جایز. اینه مقصود انه لم یعص الله انما عصا سیده، نه عصیان تکلیفی که عبارت از مخالفت نهی تکلیفی یا یه امر تکلیفی باشه، اصلا اون مقصود نیست. و اینا دو معناست، کسی خیال نکنه خیلی خوب ما اطلاق بگیریم هر دو رو میتونیم مثلا مشمول اصل دو معناست، استعمال لفظ در دو معنا که نمیشه، ولو به لحاظ عالم جد هم دو تا معنای مباینه با همه، نمیشه با اطلاق هر دو رو درست کرد. اینها مثل اون روایاتی است که تعبیر تحریم و حرم الکلام یا حلل الکلام نافذ جائز فهو جائز لا یجوز بیع السبی قبل بلوغه لا یجوز، لا یجوز یعنی احرم یعنی لا ینفذ و هكذا، استعمالات زیادی اینجوری. این هم از همون قبیله. قرائنی بر این هست که این قرائن رو ذکر میکنند که مقصود از این عصیان، عصیان وضعی است نه عصیان تکلیفی، عدم مشروعیت و مشروعیت که از اون تعبیر میشه به عصیان، همونجور که تعبیر میشه به حرمت یا جواز و عدم جواز، حرمت و عدم حرمت، همونجور که اون تعبیرها میشه عصیان و عدم عصیان هم به همین معنا اطلاق میشه در باب احکام وضعیه به این معنایی که عرض شد. قرائنی بر این هست. یک قرینه خود تعبیر سائله که میگه سألتو عن مملوک تزوج بغیر اذن سیدهی، عدم اذن موجب حرمت که نیست، موجب بطلانه. اینم خود سائل هم اینه میفهمه و فهمیده، عرف هم اینه میفهمه، عدم تزویج بدون اذن سید موجب حرمت این تکلیفی تزویج نیست، موجب عدم ترتب اثره بدون اذن سید، چون اون مالکشه مثلا اذن باستی بده. مثل بیع فضولی، بیع فضولی حرام تکلیفی که نیست، اگر کسی مال دیگری را فضولتن برای او فروخ، نه برای خودش، برای همون مالکش فروخ فضولتن، کار حرام تکلیفی که انجام نداده، حرام وضعیه، یعنی نافذ نیست تا اذن نده مالکش و اجازه نکنه، نافذ نیست. پس این که فرض کرده مملوک را تزوجه به غیر اذن، از فرض سوال، سوال از عدم صحت، نه از فعل محرمی، که یک فعلی را انجام داده عبد این مولا، چون صحت و نفوذ معاملاتش مشروط به اذن سیدش، چون عبده مثل طفله که تا اجازه نکنه مثل فضولی میشه، تا اجازه نده مالکش که سیدشه نافذ نمیشه. سوال سائل از عدم صحته. وقتی سوال از عدم صحت شد، قهرن کلمه جواب امامم که یعص الله نما لم یعص عصا سیده، عصیان سید که میگه، یعنی همین عدم صحت، یعنی همین عصیان وضعی ازش تعبیر کردیم به عصیان عدم جواز وضعی. این عدم جواز وضعی که اینجا انجام داده این آقای عبد، میگه این عدم جواز شرعی نیست، عدم جواز برای خدا نیست، عدم جواز نسبت به سیدشه، چون این عدم صحت، عدم صحت نیست که شارع گفته این چنین معامله ای که عقد نکاح صحیح نیست، بلکه سید چون اذن نداده، مالکش که سیدشه چون این اذن بهش نداده، این عدم صحت یا این حرمت میاد اینجا در حقیقت. پس برای این سوال از حرمت وضعی است. اساس سیدم که بعد امام میگه انما اساس سیده، اشاره به همینه، نه به چیزی دیگری، نه اینکه یک حکم نهی کرده مثلا مولا، یه حرمت تکلیفی دیگری داشته اونو میخواسته امام بیان کنه، همینه داره بیان میکنه که عبارت از حرمت وضعی است و عدم جواز وضعی است. این عدم جواز وضعی اسمش میذاره اساس سیده، چون منوط به اذن سیدشه. پس انما لم یعص الله هم مقصود همین معنا از عصیانه، نه یه عصیان تکلیفی که خارج از بحثه، خارج از مد نظر سائلم هست. این یه قرینه. چرا عدم صحت عرض کردیم؟ باز انما اینقدر مثال زدیم، نافذون جائزون لیس جائزون، میگه قرم داره. وقتی شارع گفته السبی قبل خمسه عشر از لیس لا یجوز و بیعه، این عدم، این لا یجوز دیگه، لا یجوز، لا یجوز همون نهیه دیگه، لا یجوز یعنی حرمت، یعنی حرمت وضعی. عصیان وضعی هم مثل حرمت وضعی است. اگه حرمت رو و لا یجوز وضعی رو تصور کردیم، عصیانش هم تصور میکنیم. بحث دیگه زیاد نکن. قرینه دوم، قرینه دوم تعبیری که باز امام در ذیل داره، فاذا اجازه فهو له جائز، اینم باز روشنه. هم کلمه جائز قرینه است برای اینکه پس عدم الجوازی که مقصوده، مقصود ازش عدم اون عصیانی است که در مقابل این ضد این جوازه، فهو له جائزه. این جواز چه جوازیه؟ جواز وضعیه. فهو له جائز، نه اینکه تکلیفا جائز، یعنی نافذون، یعنی صحیحون، یعنی اثر داره. پس اون اسیانم که هست مقابل اینه. این از یک جهت. از یک جهت دیگه خود اجازه که تعبیر میکنه، اذا اجازه، این اجازه ای که موجب رفع اسیان میشه، اجازه مالک در باب تصرفات فضولی بدون اذن مالک، اگه اجازه کنه بعد رافع میشه اون اسیانش. کدوم این رافع؟ کدوم اسیانی است؟ اسیان وضعی است یا اسیان تکلیفی؟ رافع اسیان تکلیفی است؟ نه، در باب اجازه گفته شده که اجازه رافع اسیان، رافع بطلانه، نه رافع حکم تکلیفی. اگه یه حکم تکلیفی باشه به حرمت، مثلا تصرفی کرده باشه در اون مال تکلیف، با علم به این که مثلا این مال مال دیگری است و به فضول تصرف، اون تصرفش حرامه، با اجازه اون تصرف حلال نمیشه، بلکه تصرفش حرامه، کار حرام رو انجام داده. با اجازه لاحقه حرمت وضعی رفع میشه، اسیان وضعی منتفی میشه. مثل جایی که تصرف نکرده، بله اونجا با اجازه اون میشه ملکش از اول، به نحو کشف حقیقی یا حکمی در باب اجازه. و اسیان وضعی یا بگیم عدم جواز وضعی که عدم نفوذ، نفوذ درست میشه از اول. چیزی که با اجازه لاحقه مالک، که اینجا سید مالک دیگه، مولای این عبد، مالک این عبد، رفع میشه، اسیان وضعیه، نه اسیان تکلیفی. اسیان تکلیفی اگه شک گرفته باشه به تصرفاتی، اون که رفع نمیشه با اجازه مالک. چیزی که رفع میشه اینه در حقیقت. اینم بازی قرینه است که چون میگه و اذا اجازه، اجازه کرد جائز میشه، ظاهرش اینه که از اول یعنی جائز میشه دیگه، از اول صحیح میشه، چنانچه در باب اجازه از اول صحیح میشه. پس خود امامم این اسیانی رو که معلق کرده بر عدم اجازه و با اجازه را رافع اون قرار داده، قرینه دیگری میشه برای که مقصود از این اسیان، اسیان وضعی است نه اسیان تکلیفی. چون اسیان وضعی است که رفع میشه با اجازه لاحقه، اما احکام تکلیفی که حرمت های تکلیفی اگر موضوع شکل بگیره و تصرفات حرام انجام بگیره، با اجازه لاحق حلال نمیشه. این هم یه نکته، یه قرینه. قرینه سوم این که اگر اساسا مقصود از اسیان در این کلام امام، چه در یأس لم یأس الله، چه در اساس اسیان تکلیفی باشه، دیگه فرقی بین لم یأس الله و لم یأس و اساس سیده نمیمونه. چون اسیان سید اسیان خدا هم هست، چون امر سید اگر واقعا یه امری کرده، نهی کرده، این مخالفت کرده، به طور که حکم تکلیفی هم، حرمت تکلیفی هم انجام داده، نه فقط اذنش نگرفته اونم خبر نداشته. اگه جای اسیان سید باشه، اسیان سید اسیان خدا هم هست، چون بالاخره جایی که امر و نهی بکنه مالک و سید به عبد خودش، عبدم واجب اطاعت کنه، عبد اون مخالفت تمرد بر مولاش حرمت شرعی هم داره. اگر این دوتا اس کلمه اسیان را لم یعص الله و اساس سید حمله بر اسیان تکلیفی کنیم، فرقی نمی کنه، هر دو اسیان سید هم به معنای اسیان تکلیفی نه وضعی، اسیان خدا هست. اسیان را اگر بر وضعی هم کردیم فرق میکنه، چون صحت را شارع گذشته ولی مشروط به اذن سید، اذن سیده که باز صحت از ناحیه سید را میاره، از ناحیه حق مالک، مالکیتش. اینجا این دوتا درست میشه، یک حق خداست که مشروعیت اصل واجبه، اون اذیان درش نیست، اذیان وضعی. یه حق اینه که این منوط به اذنشه، تا اذن نده این اذیان رفع نمیشه، این اذیان هستش، حقی محفوظ میمونه. اگر حمله بر اذیان وضعی کردیم، این تفکیک درسته. لم یعص الله یعنی حق خدا رو به هم نزده، چون خدا اونجا حقش تجویز کرده این رو وضعا. اساس سیده چون اذن سید رو نگرفته، تجویز سید رو میخواد، حق سید محفوظ، اسیان شده مگر اجازه بده، میگه من قبول دارم دیگه، اسیان حق سید هم از بین نرفته، هر دو حق مقابل هم قرار میگیره، این تقابل خیلی مفهوم و معقول میشه. اما اگر نظر به حرمت تکلیفی باشه، حرمت تکلیفی چه از ناحیه مخالفت از نهی سید بیاد، چه از ناحیه مخالفت تکلیف الهی بیاد، حکم مستقل الهی بیاد، هر دو دیگه تکلیف چیزی دیگه، هر دو اسیانه، اسیان تکلیفی است علی حد واحد، اسیان خداست. مگر کسی بگه این عصیان مستقیم از طرف خدا، اون عصیان غیر مستقیمه. مثلا درسته عصیان مولا هم عصیان خداست، مخالفت نهی تکلیفی سید هم مخالفت مثلا نهی تکلیفی خداست، چون خدا هم امر کرده به اطاعت مملوک از سیدش اونجایی که حق اطاعت داره. ولی دیگه وجهی برای این تفکیک نیست، بلکه هر دو معصیته، هر دو معصیت خداست در حقیقت، از هر دو چوب الهی رو میخوره، استحقاق عقاب الهی رو داره. بنابراین نه، اینجا که معصیت نیست، خالق جائز کرده، واجب کرده، واجب نکرده نکاح ره. قاعده قرینه چهارم، قرینه چهارم اینه که اسیان تکلیفی سید فی نفسه معقول نیست. این قرینه را آیه خویی درست ذکر کرده، بدم نیست. فرمود اصلا اسیان تکلیفی سید، اسیان را هم بکنی بر اسیان تکلیفی، این نسبت به خدا خلا امر و نهیش معقول، اما اینجا نسبت به سید معقول نیست. چون مقصودتون از اسیان تکلیفی سید که اسیان را هم کردیم بر اسیان تکلیفی، معناش اینه که سید اینجا یک منعی کرده بوده، یه نهی مثلا کرده بوده که اگر این عبد که حالا نکاح را انجام داده مخالفت کرده نهی سید را یا امر سید را به عدم نکاح، اسیان کرده این امر و نهی فعلی سید را. خب شما می‌فرمایید این امر و نهی به چی کرده؟ امر کرده، نهی کرده از اینکه تلفظ به نکاح بکنه. تلفظ به نکاح را حق امر نداره اصلا، نهی نداره سید، چون درست سید مالک عبده، ولی مالک نفس کشیدن عبدش هم که نیست. ولی اگه به عبدش بگه حرف نزن، اون باز حرف نزنه، هیچ جا حرف نزن، نفس نکش مثلا، خنده نکن، اینجور ادله وجوب اطاعت عبد از سید اینجور چیزا رو نمیگیره. شامل اون اطاعت هایی است که مربوط به حق سیده، از قبیل منافع عبد، از قبیل ملکیت عبد، اینجور مسائل بله. اما این که مثلا دستت بلند نکن، دست پایین نکن، اینجا نشین، اونجا، اینجور چیزا، تلفظ نکن به لفظ انکحتو یا قبلتو رو نگو. اگه بگی قبلتو، من اتمی کنم از گفتن قبلتو. شو میگه اینجور حقی اصلا در باب وجوب اطاعت سید عبد و اما از مالکینشون در این جور امور نیست. و آنچه که ثابته از ولایت مالک بر سید در محدوده اون اموری است که برمیگرده به در حقیقت حقوق سید، از منافع عبد، ملکیت عبد، درآمد عبد، این جور مسائل. یکیشان فرض کن ازدواج، امور از این قبیل، اینم هست درسته، چون وقتی ازدواج کنه باز منافعش کم میشه زیاد میشه، اینا بله ضمن رضایت سید در اینا لازمه. اما اگه بخواد یه لفظی رو بگه باز رضایت سیدش باشه، اگر رضایت نداشت و منعش کرد حرامه برش تکلیفاً اون لفظ رو بگه، دلیلی برای این نداریم. پس این من و اسیان تکلیفی که به معنای منع تکلیفی و نهی تکلیفی سید باشه، اگر از تلفظ به بیع و نکاح و ایناست، این که حقی این چنین نداره سید. اگر مقصود از نهی سید و اسیان تکلیف نهی مولوی سید نهی از مسبب باشه، یعنی نهی از زوجیت باشه که این زوجیت رو ایجاد نکن برای خود با این مثلا زوجه دیگر، با این کنیز دیگر، اگر مقصود از اسیان به لحاظ اینکه مولا بهش گفته مسبب را ایجاد نکن، این مسبب اینجا بدون نهی هم نمیخواد، بدون اذن سیدش خودش ایجاد نمیشه، تا اذن نده مسبب واقع نمیشه این مسبب، و تا اجازه نده مسبب انجام نگرفته، پس اسیانی انجام نگرفته. ظاهر روایت اینه که اساس سیده اسیان انجام شده، یه اسیان رو باز به یه معنایی بگیریم که واقع شده قبل از اجازه، اجازه رافعشه. اینجا اگر مقصود نهی تکلیفی از ایجاد مسبب که زوجیت باشه، این ایجاد نشده، اینجور اسیان مکلف انجام نداده، چون هنوز مسبب رو انجام نداده. مسبب وقتی انجام میگیره که مولا اجازه بده، اگر اجازه داد که دیگه اسیانی در کار نیست. پس حتما باز این اساس یده رو هم کنیم بر اسیان وضعی، نه اسیان تکلیفی، چون استعانه تکلیفی رو اگه به خود لفظ و سبب بزنیم چون حقی نداره اصلا مولا، دلیلی بر این نداریم که مولا میتونه به عبدش بگه تلفظ نه، تا استعان به لحاظ سبب باشه. تازه شما نهی از سبب هم که نمیخواید مانع بگیرید از بطلان، آقا اینو اگه اینم تازه کسی قبول بکنه نتیجهش اینه میشه که نهی از سبب هم موجب بطلانه، با اینکه مرحوم میرزا اینه که نمیخواد بگه کسی که به این روایت تمسک کرده من جمله مرحوم میرزا، میخواد نهی از مسبب رو منشأ بطلان بگیره، نه نهی از سبب. حرمت مسبب رو دلیل بر بطلان بگیره، نه حرمت سبب. پس به لحاظ سبب نهی از مولا نبوده، اگرم باشه عصیانی نداره، لزومی نداره، تکلیفی بر عبد حاصل نمیشه نسبت به او. اگرم بشه نهی از سبب این که موجب عصیان موجب بطلان نباستی بشه در از مولا، اگر این چنین عصیانی نهی از سبب از طرف مولا بود، چون مقصود همین عصیان باز در اون طرفه، اینم که شما قائل نیستی. اگر مقصود نهی مکلف عصیان عبد عصیان تکلیفی کرده نسبت به ایجاد مسبب که زوجیت، این مسبب ایجاد نشده، تا اجازه نده مولا این مسبب ایجاد نشده، پس اساس یعنی چه؟ اساس سیده، ظاهر اساس ده اینکه ایجاد شده، این رفع میشه با اجازه. این باز قرینه دیگری است برای اینکه ما بایستی این اساس سیده رو حمل کنیم بر عصیان وضعی نه عصیان تکلیفی، اونه که رفع میشه، اونه که انجام شده و به معنای مسببی که باطله، عصیان یعنی مسببی که انجام نشده، فقط عقلائیت یا مسبب شخصی هست ولی ایجاد نشده، باطل، چون گفتیم عصیان وضعی مثل عدم جواز وضعیه، مثل حرمت وضعیه، به معنی عدم تحقق، عدم صحت از ناحیه مولا تصحیح نشده، تجویز نشده و رضا واقع نشده. بنابراین اساس یده را به این قرائن ذکر شده. بعدم عرض کردیم کلن این روایات همه از یک بابه، جائزون لهو جائزون، یجوزو لا یجوزو لهو، جائز و غیر و جائز، حرام و جائز، همچنین عصیان مثل حرمت، همچنین که حرمت اطلاق میشه بر حرمت وضعی، عدم الجواز اطلاق میشه بر عدم جواز وضعی یعنی بر بطلان، عصیان هم اطلاق میشه در روایت بر عصیان وضعی، و مقصود از این روایت همین معناست، غیر این معنای دیگری برای این روایت نمیتونیم بکنیم که این معامله‌ای که انجام داده این آقا که عبده از نظر شارع مشروعه، نامشروع نیست، لم یعص الله، شیء غیر مشروعی را انجام نداده، مثل در بعضی روایات ذکر شده مثل نکاح در ذیل آمده که لیس که نکاح شغار که نکاح نمیدونم فی العده، تو روایت آمده ذکر میکنه، اونجا نکاح در عده نامشروع شرع، شارع مشروعش نکرده اصلا، نافذش نکرده، باطلش کرده، نکاح شغار را باطل کرده، نکاح مثلا زوجه خامسه رو باطل کرده، نکاح اختین رو تجمعو بین الاختین گفته لا تجمعو باطلون، این عصیان به معنای اون نامشروعیت وضعی است، ازش تعبیر شده به عصیان، مثل حرمت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که اونجا باز مقصود حرمت و تحریر و تحریم وضعی است، اینجا هم عصیان و عدم عصیان مولا، عصیان خدا، عصیان سید، این مقابله که بین دو تا عصیان انداخته هم به همین جهته، از نظر خدا این مشروعه، خدا حق منع این را، حق الهی نداره اینجا که این نشه، به خلاف نکاح شغار خدا گفته نبایستی بشه، درست نیست، باطله، نکاح مثلا جمع بین اخته یا خامسه یا فل عده و امثال اینا، اونا عصیان خداست، یعنی نامشروع خدا، نامشروعیت الهی است، اینجا میگه این نیست، عبدی است، ازدواج کرده کنیز دیگری را مثلا، این جایز از نظر خدا، ولی خب میمونه حقه، پس حق الله درش محفوظه، مشروعیت الهی، پس لم یعص الله، ولی حق عبد مالکش میمونه، مالکش هم حق داره بدون اذن او تصرف در ملک مالک کرده که خودشه و تزویج کرده خودشه به اون زوجه، و این حق مالکه که بایستی این عصیان هم رفع بشه، بدون حق او عصیان کرده او را، همین باز عصیان وضعی، میخواد بگه از این جهت باطلون، غیر مشروعن، چون اجازه مالک نداره، تا اجازه مالک نیاد این نامشروعیت مبدل به مشروعیت، این حرمت وضعی مبدل به حلیت و جواز، این لا جواز مبدل به جواز، این عصیان مبدل به لا عصیان نمیشه، با اجازه او این تبدل شکل میگیره، این معنای روایت. پس بنابراین کسی بخواد از این روایت اون قاعده استلزام نهی تکلیفی مولوی را بر بطلان معامله استفاده کنه، این خلاف ظاهر این روایت، از این روایت چنین قاعده‌ای به هیچ وجه استفاده نمیشه. به این ترتیب بحث معاملات هم تمام میشه. در باب معاملات، یعنی ما نتیجه گیری بخوایم بکنیم در ذیل بحث اقتضای نه از فساد عبادت و معامله، در باب عبادات رو خب ملاک اقتضای فساد مشخص شد. اینکه چه نواهی در باب عبادات هم ارشادی است، چه نواهی مولوی است، اون هم نکاتش فی الجمله بیان شد. در معاملات مشخص شد که نهی مولوی در معامله مقتضی فساد نیست، بلکه شاید بشه گفت مقتضی اگر به مسبب بخواد، به سبب که خب کسی قائل نداره، به مسبب هم مقتضی فساد نیست، بلکه شاید کسی بگه مقتضی صحت هم هست، به همون نکته‌ای که مرحوم صاحب کفایه گفت، پس مسبب باز مقدور باشه تا نهی تحریمی تکلیفی بهش بخوره. پس بنابراین یه دلالت عرفی یا عقلی بر صحت هم ممکنه داشته باشه، ولی ممکن هم گفتیم دال بر فساد باشه، اینجوری است که منافات با فساد داشته باشه. اون بیاناتی که گذشت اقتضای فساد رو نداره، ملازمه عقلی با فساد نداره نهی تکلیفی از معامله، چه به معنای سبب باشه که خود دیگران هم قبول دارن، چه به معنای مسبب باشه. ولی نهی در معاملات خیلی جاها ارشاد به فساد هست، یعنی مخصوصا اگر به آثار معامله خورد، گفتین اثرش محرمه، سحتون حرامون که دیروز عرض کردیم، این جور جاها دلالت بر فساد داره، به جهت همون نکات استلزامی که گفته شد عقلی یا عرفی، ولو به این که همین نکته سبب بشه که این ارشاد به فساد باشه. به عبارت دیگه در باب معاملات وقتی عنوان نهی میخوره به یک معامله ای که ظهور در مسبب هم داره اسامی معاملات، نه اسباب، نه نفس انشاء، یا میخوره به آثار معامله ای، از اکل مال، نهی از اکل مال میکنه، نهی از اکل سمن میکنه، سحت میگه، حرامون سمن الفلان، حرامون اجر الفلان، یا به خود تکسبات میخوره، مثل روایات تحف العقول که خود تکسب را کسب را آمده گفته حلال و حرام و تقسیم بندی کرده، اون تقسیماتی که در مکاسب خوندیم. اینجور ادله و نواهی شرعی در باب معاملات معمولا ارشاد به فساد داره. حالا چرا ارشاد به فساده؟ نه از باب اون اینکه خود نهی مستلزم عقلا مستلزم فساده، بلکه به این نکته ارشاد به فساد داره که عرض شد در باب معاملات اون غرض اصلی از معامله ترتب اون آثار بر نقل و انتقالاتی که میخواد انجام بگیره با این معامله، مالی که میخواد منتقل بشه. وقتی بگه این حرام تصرف در این، نمیشه تصرف کنی، این عرفاً معناش اینه که پس اون معامله انجام نگرفته، چون اگه انجام گرفته بود که این میشد مال این. همون دلالت هایی که دیروز گفتیم اینا در اینجور نواهی قرینه میشه. بعضی جا که بیش از این هست، خودش هم داره یه تعبیری که مثلا اون لکم رؤوس و اموالکم مثل آیه ربا، معناش اینه که زائد را تو مالک نشدی، فقط مالک رأس مال خودت شدی، دین مقدار دین را فقط میتونی پس بگیری، بیشتر هرچه اضافه از او بگیری که رباس انت توبتم ولکم رؤوس اموالکم. جایی که این قرینه هم نباشه باز همین استفاده میشه، وقتی نهی میکنه از مثلا اخذ ثمن کذایی، در باب بیع اینه مثلا نهی از اینه میکنه، اینا همش ظهور در همون ارشاد به فساد داره، به همون نکته‌ای که اجمالا دیروز اشاره شد که در باب معاملات آنچه که متوقعه این نقل و انتقال در مالیته که اگر انتقال نشه قهرن تصرف میشه تصرف حرام، نه اینکه این فعل حرام باشه، انشاء حرام باشه یا تملیک حرام باشه، چون تصرف در مال غیره، حلیت مال غیر منوط به اینکه این انتقال درست بشه. وقتی جایی میگه این مال حرامه تو نمیتونی درش تصرف کنی، پس برمش انتقال نشده. همین میشه نکته عرفی برای اینکه این نهی ها، این ثمن العذره حرامون، سحتون، نمیدونم لا تأكله، آمده تو روایت لا تأكله، اعطه النواضح، داره در باب کسب الحجام روایتش خوندید لابد در مکاسب کسب الحجام، اعطه علوفتا لنواضحک، این تو نخور، حالا که کسب کردی اگه شرط کردی که اینقدر به من بدی در حجامت، شرط کردی پول رو داد، این تو نخور، لا تأكله، بدش به حیوانت بخوره، تو مال حرام نخور، که البته حمله بر کراهت شده به قرینه روایتی که آمده گفتم یجوزو پیغمبر خودش هم داد فلان، ولی حالا اگه اون قرینه نیامده بود آقایون فتوا به حرمت میدادن، این به بطلان هم میدادن فتوا قطعا. چرا؟ چون وقتی میگه نخورش این معناش اینه که این اون مال غیره باقی مونده بر مال او، یعنی بطلان. به این نکات در باب معاملات که غرض اصلی از معاملات رفع اون ممنوعیت ها و حرمت های مال غیره، حق غیره، تا این معامله درست نشه اون حرمت های تصرف در مال غیر بدون اذن او، بدون اکل مال غیر جایز نیست، اونا چون تو ذهن هست وقتی میگه این حرامه نمیتونی بخوری، زود به عرف از این اینه میفهمه، ارشاد میفهمه این که بس این نقل و انتقال انجام نگرفته و مالکی و ملکیت حاصل نشده، اینا عرف میفهمه، بله عرف هم همینه میفهمه، عرف هم میفهمه که این مال غیر تا منتقل نشه تو نمیتونی بخوریش، یعنی حرام بر تصرف کنی بدون اذن او در مال دیگر، حق نداری، ولذا این حرمت ها هم ادله که درش تعبیر حرام آمده در باب معاملات هم حمله بر همین حرمت وضعی میشه، مگه قرینه ای باشه بر حرمت تکلیفی اضافه بر حرمت وضعی؟ مثل که این قرینه در باب حرمت ربا هست، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، و الا تمام این نواهی چه به معنای به شکل نهی بیاد چه به شکل معنای اسمی بیاد، حرمت ها، تحریم و حرام و سحت و یحرم و لا تأکل و امثال اینها، همش در باب معاملات حمله بر همون نواهی و تحریم های وضعی میشه، یعنی ارشاد میشه به عدم انتقال، یا حمله بر اون حرمت آثار میشه که باز عرض کردیم این لازمه عدم انتقال، این پس اموال حرام تصرف درش، اون حرمت اول حرمت سابق، حرمت مال غیر، اینا همین ارشاد میشه، قرینه میشه برای اینکه مقصود عدم تحقق نقل و انتقال، بقای حق در مال بر ملک مالک اولشه و امثال این هاست، و ارشادی میشه به بطلان، هم مفهوم اسمی تحریم جایی که آمده حرامون یحرم الکلام و یحلل الکلام، اینم همینه، یعنی حرمت وضعی مقصوده نه حرمت تکلیفی، مگر جایی قرینه بیاد بر حرمت تکلیفی. نکته این حمله بر ارشادیت هم همین نکاتی است که عرض شد که در باب معاملات لولا صحت یه حکم، یه حرمت قبلی داریم، ولو به جهت اینکه مال غیره، حق غیره، متعلق حق غیره، بدون این جایز نیست اون تصرفات تکلیفا، همین سبب میشه که این تحریمایی که بعدم میگن هنوز هستش، سحتون حرامون لا تاکلو، اشاره باشه که پس نقل و انتقال انجام نشده، این هنوز اون حق اول باقیه، و در هم در آثار معامله همینه، نهی از خود معامله هم همین، وقتی میگه نهی النبی عن بیع الغرر باز همونه، وقتی میگه نهی النبی عن بیع الغرر، نهی النبی عن عصیب الفحل، خوندید در مکاسب اجر فحل و ضراب، اونجا نهی آمده از مناهی نبی، اونجا شیخ ذکر میکنه دیگه روایت صدوق را، عصیب الفحل، نهی النبی عن عصیب الفحل، اینا همه اشاره به اگر بنا باشه حمله بر کراهت نشه، قرینه ای بر صحت نداشته باشیم ما باشیم و این نه مناجونه که اینا باطلون، یعنی نهی از بیع قرار ازش استفاده کردن، بطلان قرار را، نه حرمت تکلیفی قرار، بطلان قرار را، و همین درسته، نکتش هم همینه که در این موارد چون با عدم صحت اون حرمت تکلیفی اول، نه یه حرمت جدید، او باقیه، ولذا این مناسبت داد شده که این نهی رو بکنه، بگه یعنی نکن این کاره چون حرام اولی هنو باقیه، مثل خوردن مال غیره، مثل دزدیدن مال، اینجوری میشه، این نکته عرفی سبب ارشادیت نواهی در باب معاملات این میشه، این حرف درستیست، ولذا فقها هم در فقه در مکاسب محرمه همین استفاده، بطلان استفاده کرده و حرمت دیگری تکلیفی استفاده نکردن، مگر جایی که یک دلیل قرینه باشه که اضافه بر این حرمت تکلیفی هم می‌خواستن استفاده کنن، که اونم درسته در جای خودش، دیروز عرض کردیم بعضی جاها این استفاده میشه که دو تا حرمت هست، یه حرمت وضعی که مال غیر داره میخوری که او با رضایت او شاید رفع بشه، یه حرمت تکلیفی مثل اجر الزانیه، اجر المغنیه اونا، یا خود ربا، اون یه حرمت دیگر هم از دلیلش استفاده میشه غیر از اون حرمت مال غیر، که او ممکنه با رضایت او رفع بشه، اون حرمت هبه کنه او بعد، ولی این حرمت از بین نرفته و نمیره، یا اجازه بده تصرفات سابق را، اون حرمت رفع شده ولی این حرمت رفع نمیشه. بنابراین این اصل در باب نواهی، در باب معاملات، همین ارشادیت این نکاتی که گفته شده. صلی الله علیه و آله.